أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که مرحوم شیخ انصاری فرمود اگر قبل از علم به عیب مشتری تصرف کرد در مبیع، اگر موجب تغییر بشود در آن، جواز فسخ ساقط میشه، و اگر موجب تغییر نشود صرف تصرف باشد، تصرف غیر مغیر مقتضای اطلاقات اینه که هنوز هم جواز فسخ هست، چون تصرف قبل از علم به عیب دال نوعی نیست بر رضای به معیب. اگر بنا بود تصرف مشتری قبل از علم به عیب دال نوعی باشد بر رضای او به معیب، خب اصلا اقدام او بر خرید این معیب باید بگویید دال نوعی است بر رضای به معیب. او تا علم به عیب پیدا نکند که معنا ندارد بگوییم تصرفش دلیل بر رضای اوست به معیب. او بر اساس اصالت السلامه خرید و بر اساس اصالت السلامه هم تصرف می کند. هیچ دلیل نمی شود که این تصرفش کاشف نوعی باشد از رضای او به معیب. ولذا قبل از علم به عیب ما دلیل نداریم این تصرف غیر مغیر موجب سقوط حق الفسخ است. اما بعد از علم به عیب، اونجا ما قبول داریم تصرفی که مغیر هم نباشد ولیکن دال نوعی باشد بر رضای به این معیب. نه، تصرفی که ناشی از نسیان نباشد. گاهی شخص فراموش می کند که این جنس معیب است، علم به عیب پیدا کرد، اما هنگام تصرف نسیان کرد عیب او را. مرحوم شیخ فرموده است ما اینجا را قبول نداریم. جایی میگوییم تصرف بعد از علم به عیب دال نوعی است بر رضای به معیب، که این تصرف ناشی از نسیان نباشد. ولذا ایشان فرموده است که تصرف غیر مغیر اگر بعد از علم به عیب بود ما قبول داریم که موجب سقوط حق الفسخ است، به خاطر تعلیلی که در بیع الحیوان بود که فإن احدث حدثا فذلک رزن من فلا شرط. طبق استظهار مرحوم شیخ یعنی راضی است به این مبیع کما هو علی. اگر راضی شد به مبیع کما هو علی خیارش ساقط است. اینجا هم اگر عیب رو بدونه راضی بشه به این معیب، دال نوعی باشد تصرف او بر رضایش به این معیب، خیارش یعنی جواز الفسخش ساقط می شود. اما تصرفی که ناشی است از نسیان، یا به غرض اختبار است. اون تصرف دال نوعی بر رضای به معیب نیست. این فرمایش مرحوم شیخ هست. به نظر میاد این فرمایش مرحوم شیخ قابل مناقشه باشه. بعد از علم به عیب اگر تصرفی انجام بدهد که مغیر است، خب مصداق احداث حدث میشه و مفاد روایات اینه که اگر احداث کرد حدثی را در معیب، در این مبیع معیوب، دیگر حق الفسخ ندارد. شما ممکن است در اینجا یک مطلبی رو بفرمایید که خب این احداث حدث بعد از علم به عیب موجب سقوط حق الفسخ میشه، اما به چه دلیل موجب ثبوت عرشه؟ چون ما این مقدار رو فعلا ادعا کردیم، اگر تصرف بعد از علم به عیب مصداق تصرف مغیر بود، مصداق احداث و شیء فی المبیع بود، طبق اطلاق ادله صحیحه زراره هم فرمود امزی علیه البیع، اما به چه دلیل حق العرش دارد؟ شاید این احداث حدث بعد العلم بالعیب جواز فسخ را از بین میبرد، استحقاق عرش را هم به دنبال خودش نمی آورد، چون صحیحه زراره احداث حدث قبل از علم به عیب را فرمود. در صحیحه زراره این بود که اگر شخصی متاعی را بخرد، فاحدث فی مشتراه حدثا ثم وجد بها عیبا ثم علم، عبارت رو میخونم، ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عوار فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء انه یمزی علیه البی و یرد علیه به قدر ما نقص. ممکن است شما بفرمایید که این احداث حدثی که قبل از علم به عیب است موجب استحقاق عرش می شود، این احداث حدث بعد العلم بالعیب مسلم جواز فسخ را از بین می برد، اما استحقاق عرش می آورد به چه دلیل؟ این صحیحه زراره در مورد احداث شیء است قبل العلم بالعیب. فرمود احدث فیه بعد ما قبضه شیئا، این شخص بعد از احداث حدث علم به عیب پیدا کردی بی لازم است، بل اولویه میگیم، اگر بعد از علم به احداث حدث کرد اونجا هم بی لازم است، اما استحقاق عرش نمیتوانیم در جایی که بعد از علم به احداث حدث کرد، احداث حدث بعد از علم به رو ما نمیتونیم بگیم او هم موجب استحقاق عرش است. ممکن است جواز فسخ را از بین ببرد، استحقاق عرش هم نیاورد، چون دلیل استحقاق عرش این صحیحه زراره در جایی است که احداث حدث قبل از علم به عیب باشد. و همینطور ظاهر مرسله جمیل الرجل یشتر الثوب او المتاع فیجد فیه عیبا فقال ان کان الشیء قائما بعینه رده. این ظاهرش این که در حین وجدان عیب اگر این شیء قائما بعینه است رده، ولی اگر قائما بعینه نیست در حین وجدان عیب اخذ العرش، اما اگر بعد از وجدان عیب تازه این مشتری احداث حدث بکنه، به چه دلیل استحقاق عرش داره؟ این اشکالی است که ممکنه شما مطرح بفرمایید. جوابش اینه که ما داریم روایت هایی که اطلاق داره، مثلا حدیث 1 باب 4 از ابواب احکام العیوب صحیحه عبدالله ابن سنان، قال علی علیه السلام لا ترد التي ليست بهبلا اذا وتعها صاحبها ويوزع عن من ثمنها بقدر عیب ان كان فيها. این روایت صحیحه مطلق هست. اذا وتعها صاحبها لا ترد سواء وتعها صاحبها قبل العلم بالعیب او بعد العلم بالعیب، و یوزع عنه من ثمنها بقدر عیب ان کان فیها. پس این روایت مطلق دیگه بنا شد با مجموع روایات این چی بشه که خیار عیب اختصاص و استحقاق عرش اختصاص به جاریه نداره. در مورد به ذم مجموع روایات بحث در اینه که آیا احداث حدث بعد العلم بالعیب که موجب لزوم بی میشه موجب استحقاق عرش هم میشه یا اصلا استحقاق عرش دلیل نداره؟ خب این روایت به اطلاقش میگه نه، حتی اگر احداث حدث بعد العلم بالعیب بود باز یوزع عنه من ثمنها به قدر عیب ان کان فیها. پس احداث حدث بعد العلم بالعیب شکی نیست، طبق این روایات موجب لزوم بیع است و موجب استحقاقش. اما بحث در جایی است که تصرف مصداق احداث حدث نباشد، بعد از علم به عیب سوار ماشین شد رفت منزل برادر شب نشینی. خب مرحوم شیخ می فرماید این تصرف لال نسیانن ولال الاختبار است. هدف اختبار ماشین نبود، هدف سوار شدن این ماشین بود. سوار ماشین شدین دال نوعی است به این که راضی هستی به این ماشین معیب، تو که فهمیدی این ماشین معیب است. و اگر راضی نبودی به این ماشین معیب چرا تصرف کردی؟ پس تصرف تو دال نوعی است بر رضای تو به این معیب، دیگر حق فصل نداری. مرحوم شیخ فرموده اگر هنگامی که سوار این ماشین میشه میره خونه برادرش فراموش کرد عیب رو، این دال نوعی نیست. یعنی تصرف لال نسیان و لال اجل الاختبار ظاهر نوعی است در رضای به عیب. اصلا دال نوعی یعنی خطابی که ظهور پیدا کرده است در این، منتها ظهورش ظهور نوعی است و الا ممکن است این آقا ثبوتا راضی نباشد به عیب. اما عرفاً این تصرف دلیل نوعی است بر رضای به معیب، چون این تصرف نه ناشی است از نسیان و نه ناشی است از اختبار. این فرمایش مرحوم شیخ به نظر ما قابل تأمله. چرا؟ برای اینکه در صورتی تصرف کاشف از رضای به معیب است که تضاد داشته باشد با خیار. اگر تضاد نداشته باشد چرا کاشف است از رضای به معیب؟ این رو توضیح بدم. شما یه وقتی یه فرزندتان باید ظهر باشه برای پذیرایی از مهمان، فرزندتون میگه اجازه میدی امروز برم اردو؟ وقتی میگه اجازه هست یعنی راضی هستی که در پذیرایی از مهمان حضور نداشته باشه، چون تضاد هست بین رفتن فرزندتان به اردو با پذیرایی از مهمان. وقتی راضی هستی به رفتن او به اردو، خب این معنی جمع نمیشه با این که از او میخواهی که در این مهمانی امروز پذیرایی کند از مهمانها. اما اگر راضی شدی دم در بازی بکنه، رضای شما به بازی کردن او در کوچه آیا به معنای این است که راضی هستی شما در هنگام ظهر از مهمانها پذیرایی نکنه؟ نه، تضادی نیست بینشون. وقتی شما تضادی نمیبینی بین بازی او در کوچه در این وقت صبح با پذیرایی او از مهمان، طبعا اذن میدی که برو بازی بکن. در این حال غرضت هم این است که زور که شد مهمان ها آمدن او بیاید پذیرایی کنن. شما اگر ثابت نکنید در رتبه سابقه که تصرف تضاد دارد با حق الفصل، چطور می شود تصرف دلیل بر رضای به معیب، یعنی دلیل بر رضای به لزوم این بیع و عدم خیار باشد؟ با هم وقتی تضاد ندارن، میگه حالا من مالک این ماشینم، پولم هم که دست بایعه، خب بگذار امشب کمال استفاده رو از این ماشین ببرم، چرا بمونه تو کوچه؟ بریم استفاده کنیم، فردا هم میبریم پس میدیم. اگر در رتبه سابقه شما اثبات نکنید که بین تصرف شما و بقای حق الفسخ شما تضاد هست، تصرف کاشف از رضای به عدم خیار و رضای به لزوم این بیع و رضای به این مبیع معیب نیست. شما نمی توانید به وسیله خود این تصرف اثبات کنید که این آقا راضی است به این معیب تا در رتبه سابقه تضاد بین این تصرف و خیار و حق الفصل اثبات نشود. در مورد بیع الحیوان شارع تعبد کرده فذلک رزن منه بالبی فلا شرط فان احدث حدثا فذلک رزن منه فلا شرط. اما در خیار عیب همچو تعبدی ما نداریم. و از حرام انزال خیار شرط، آقا اصلا این کسی که شرط میکنه تا یک ماه من حق فسخ دارم این ماشین را که خریدم، خود تو این یک ماه ماشین رو میگذاره نگاش میکنه؟ نه، تصرف مالکانه میکنه. آیا این تصرف مالکانه در این یک ماه دلیل عرفی است بر این که او راضی است به این مبیع و لزوم این بیع؟ ابدا. تضادی نیست بین این تصرف و بین بقای خیار شرط. ببینید بحث فور و تراخی رو بگذارید کنار. امشب علم به عیب پیدا کرد راجع به این ماشین، میگه من که فعلا مالکم، بنگاهم که حالا بسته است، خب من امشب بروم به همه فامیل ها سرکشی بکنم، صله رحم بکنم با این ماشین کذایی، بعد فردا هم میرم ماشین رو تحویل میدم. بله این دو روز تعطیل عمومی است، بنگاه ها هم تعطیله، میره این دو روز مسافرت تهران کاشان بر میگرده. خب برای چی این ظهور پیدا کنه در رضای به این معیب؟ بابا مال اوست، مال اوست، بهترین راه این است که انسان از مال خودش استفاده و استفاده بهینه بکنه. وقتی تضاد نیست بین در رتبه سابقه، شما باید ثابت کنید تضاد بین تصرف و خیار را، تا از تصرف این آقا کشف کنید که راضی به لزوم این بیع است، راضی به این معیب است، و همچون چیزی رو شما دلیل ندارید. احداث حدث اگر بکند، این بعد العلم بالعیب روایت میگه که بی لازم است، اما صرف تصرفی که مغیر نیست. این چرا اسقاط کند حق الفصل را؟ بله یک وقت ظهور شخصی داره، اصلا تصرفش قرینه عرفیه داره که میگه یعنی بابا ولش کن، چرا پس بدیم، حالا یا با زبان حال اینو میگه یا با زبان قال. خب بله ظهور حجته، اما اگر ظهور نداره، مطلق تصرف لا ان اختبارن ولا ان نسیانه. مثال هایی که میزنن جالبه، ناول نیست صوب، حالا فهمید عبدش معیوبه، فتق ناف داره، اینم خواست پسش بده. خب حالا به این عبد گفت که امشب که حالا عبد ما هستی، یه آشی برا ما بپز بخوریم، برو در منزل رو قفل کن، این آب رو بده به ما. چون بعد از علم به عیبه این تصرف داله بر رضای به این معیبه، ابدا چه دلالتی داره؟ هیچ دلالتی نداره، مگر قرینه شخصیه باشه از محل بس خارجه. هازا اولا. ثانیا جناب شیخ اعظم، اگر واقعا این تصرف ظهور دارد در رضا، ولی باطنا من راضی نیستم، باطنا من راضی نیستم، ولو این تصرفم ظهور نوعی دارد در رضا، چرا شما میفرمایید که یسقط حق الفسخ واقعا؟ نه، ظهور حجیتش حکم ظاهریه، یسقط جواز الفسخ ظاهرا، من بینی و بین الله ولو تصرفم ظهور داشت در رضا، هر کسی این تصرف را میدید میگفت معلوم میشود که تو راضی هستی به این معیب، عیب را فهمیدی ولی باز به قول شما با این ماشین از قم تا مشهد رفتی، هر کس ببیند میگوید معلوم است که تو راضی هستی. آدمی که راضی به بقا این بینیست این کار را نمی کند، ولی من که بینی و بین الله میدانم راضی نیستم، حکم واقعی چرا تابع ظهور باشه؟ تابع واقع، ظهور اماره است. فقط صحیحه علی ابن رعاف فرمود فذلک رضا من، فذلک رضا من ظاهر رضا، یعنی رضای واقعی. حالا یا تعبده، مصداق تعبدیست بحثی نداریم، ولد العالم عالمون ولو طفل شیرخوار باشد مصداق تعبدیست، اینم احداث و لدس رزن تعبدی. ولی اگر میخواید مصداق حقیقی بگید، مصداق غیر رضا صرف تصرف ظاهر فر رضا نیست، رضا امر باطنیست، ابراز بشه رضای مبرز. اما اگر ابراز بود ولی رضا نبود کافی نیست. آقا تطبیق فرمودن باش چی؟ چی؟ اون برای این که میبینه که اگر تا صبح ببوشه دست دوم میشه پس نمیگیره، اگر لباس دست دوم خریده کی میگه؟ کی میگه اگر نمیفهمه؟ کتاب، کتاب خریده معیوبه، از شب تا صبح مطالعه میکنه صبح میبره پس میده، چرا؟ نه، محل بحث شما پس به چی استدلال دارید میکنید؟ ما میگیم روایت اطلاقش، روایت اطلاق داره، اطلاق روایت اینه که لا ترد التي ليست بهبلا اذا وتعها صاحبها، یعنی اذا لم يتعها صاحبها فترد التي ليست بهبلا اذا كان بها عيب، اطلاق داره ولو بعد از علم به عیب، وقت نکرد او را ولی تصرف دیگری کرد، اطلاق داره. شرط ارتکازی حق الفصل، حق اوغلایی حق الفصل، اونم اطلاق داره. اوغلا تصرفی که مغیر نیست ولو بعد از علم به مسقط حق الفصل نمیدونم. اطلاق این صحیحه عبدالله ابن سنان هم هست، ولذا ما معتقدیم بعد از علم به عیبم تصرفی که احداث حدث است او موجب سقوط حق الفسقه. البته ابراز رضای به لزوم به این هم موجب سقوط حق الفسقه، منتها این ابراز رضا حکم ظاهریه، اگر کشف بشه واقعا این آقا راضی نبود بینه و بین الله این رضا نداشت به لزوم این بی، ولو خطا ولو تصرفش ظاهر در این بود، این تصرف حجیتش حجیت ظهور و حکم ظاهری است. در اینجا یک بحثی هست، این رو من به عنوان استطراد عرض میکنم، بحث مهمیه که اصلا بعضی ها میگن میگن ظهور کلام حجته، اصلا ظهور فعل که حجت نیست. آقا ظاهره این که ما در خیابان راه میریم سر به زیر داریم اینه که آدم خوبی هستیم، آیا معناش اینه که ما داریم اگر نعوذ بالله مشکلی بین ما و بین خدا بود ما با این رفتارمون داریم دروغ میگیم به مردم، چون ظاهرمون با باطنمون تطابق نداره؟ ظهور فعل معلوم نیست، اصلا این کذب درست کنه معلوم نیست حجت باشه، این یک اشکالی است که اصلا در بناء عقلا ظهور کلام حجته. بله اگر به جای تلفظ اشارت الاخرس بکنه میگن بابات خونه است سرشو بالا بکنه، خب اون بدل تلفظه مثل اشارت الاخرسه، او نه، او حجته، در او بحثی نیست. به جای این که بگه بابام خونه نیست سرشو بالا میکنه، اون ظهور فعل نیست، اون ظهور اشاره است، نه ظهور فعل، ظاهره. این که این آقا رفت و آمد میکنه با این مرجع و ارتباطش با اوست اینه که او را اعلم میداند، این کافیه؟ ظهور فعل کافیه؟ نه، باید بری بپرسی که آیا شما اعلم میدانید یا نمیدانید. ظهور فعل اعتبار نداره، این یک اشکالی است. بله حالا اگر یک کسی رفیق ضد انقلاب، به قول شما ظهور این فعلش اینه که خودش هم ضد انقلابه، این حجته؟ باید به جرم ضد انقلاب بودن این رو هم ببرید دادگاه؟ آقا کسی که از رفت از یک محل بدنام گذر کرد، اصلا از در خانه یک بدنامی بیرون آمد، ظهور این فعلش اینه که رفته برای کار خلاف، این ظهور حجته؟ متهم بودن غیر حجیت ظهور فعله. کی میگه ظهور فعل حجته؟ ببینید گاهی فعل به جای اشاره است. گاهی فعل به جای اشاره است. بله مثل این که عرض کردم میگه پدرت اینجا سرشو بالا میکنه یا سرشو پایین میکنه. خب سرشو بالا میکنه یعنی لا، سرشو پایین میکنه یعنی نعم. این حرفی نیست، این اصلا ظهور فعل نیست، این ظهور مثل اشاره تو لخرسه، اون که حجت معلوم. اما فقط سکوت دختر بکر در روایت داریم، سکوتها رضاها. بله تعبده. حالا اما این که ما به طور مطلق بیاد بگیم سکوت علامت رضاست، ظهور در رضا دارد، نه این ظهورها اعتبار نداره. میگه آقا من چیزی گفتم؟ نه، در یک مجلسی فلان صحبت شد، شما سکوت کردید، سکوت شما دلیل بر این است، ظهور در این دارد که شما اون مطالب رو قبول دارید. نه، چی میگه این ظهور حجته؟ این یک اشکالی است. اشکال رو هم دست کم نگیرید. به چه دلیل ظهور فعل حجته؟ یه وقت اطمینان پیدا میکنید. آقا ظاهر لباس هایی که این آقا می پوشه اینه که فقیره، این حجته؟ یعنی حجت یعنی که او فقیره؟ این بحث حکم عقلا نیست. بله احداث حدث رو شارع فرمود اذا احدث فی المبیع شیئا امضی علیه الوی، بحث در این نیست. بحث که ظهور فعل حجت، اگر یک آقای ظاهر رفتارش اینه که راضی است شما به خانه او بروید، این حجت؟ نه، باید اطمینان پیدا کنی یا لوازم عرفی باشد. وقتی میگه بفرما، لازم عرفیش اینه که وارد منزل که شدی میتونی هم از آب شیر استفاده کنی، از شیر آب استفاده کنی. برای این مجبور التزامی کلامه. اما آقا اینقدر همیشه به ما میرسه اظهار محبت، اظهار کذا، این ظهور این فعلش که اظهار تواضع میکنه اینه که راضیه ما وارد باغش بشیم. حالا بریم وارد باغش بشیم، بعد میگه آخه بابا من کی به تو اجازه دادم؟ اذن فهوا یعنی یا قطع به رضا یا مدلول التزامی کلام. که خب ادخل بیتی مدلول التزامی شده که یجوز لک ان تدخل ارسمت که
بله؟ ظهور فعل، بحث در اطمینان نیست، بحث در مدلول التزامی کلام نیست، ظهور فعل بگیم حجت این محل اشکاله و تتمت الکلام فی محله. خب از این بحث بگذریم. انشا بکند التزامش را به لزوم این بی ولو کان معیبن. بله بله، قبل از علم به عیب و بعد از علم به عیب تفاوتی ندارد در این حیث. این مسقط دوم که تصرف بود در عین معیبه که مسقط جواز الفسخ است بحثش گذشت. مرحوم شیخ مسقط سوم که ذکر میکنه، ما این رو قبلا در ضمن همین مسقط دوم بحث کردیم و هو تلف العین. منتها یک مطلبی بگم، یک فرعی هست اصلا مطرح ما ندیدیم بکنن آیون، و اونی که اگر عیبی در این مبیع بود و تلف این مبیع ناشی از اون عیب بود، این آیا مسقط جواز فسخه یا نه؟ این مطرح نیست. مثلا یک حیوانی رو خرید معیوب بود، بعد از 3 روز که خیار حیوان دارد این حیوان تلف شد به خاطر همون عیب سابق، نارسایی قلبی داشت، خلاصه به مرور زمان تلف شد. خب این عرض سبت خود میا به قول ایشان موتور این ماشین معیوب بود، بعد از مدتی آتش گرفت که مستند است به اون عیب موتور. خب در اینجا آیون بحث نکردن، اطلاق کلام اقتضا میکنه بگیم اینجا حق الفصل ساقطه، ولی خلاف ارتکاز و عرفیه. ما هیچ دلیلی نداریم بر این که در این صورت حق الفصل ساقط میشه، چون این تلف مستنده به همون عیبه. اصلا چه بسا نمیدانه. چه بسا نمیدانه، وقتی نمیدانه چیو برطرف کنه؟ بعیده که تلف در اینجا مسقط جواز فسخ باشه. این روایتی هم که در مرسل جمیل بود، ان کان الشیء قائما بین رده، این مفهوم نداره که ان لم یکن شیء قائما بعینه، خب من لا یرده، چون موضوع ندارد. اما جواز فسخ دارد یا ندارد بیان نمی کنه. بله ان لم یکن شیء قائما بعینه لا یرده، چون چی رد کنه وقتی در فرض طلب؟ ولی انصافا از نظر عقلا حق فسخ داره و اصلا لازم نیست ثمنی رو بده به بایه. میگه بایه این متاع، این حیوان تلف شد به خاطر اون عیب سابق، اصلا یک ریال هم به تو نمیدن.
تو شما فهمیده جد که فسخه باید مفهومش هم تو فسخش باشه.
اونو جواب دادیم، رده او ارشاد است به فسخ به لسان رد، و لذا لسان ارشاد رو شما فراموش نکنید. شبیه یغسل کل ما اصابه و ذلک الماء، امروز توضیح دادیم. خب عرض شد خدمتتون که به هر حال این مسقط چهارم که مطلب مهم نیست، اینه حدوث عیب جدید. حدوث عیب جدید این آیا موجب میشه، حدوث عیب جدید موجب میشه که دیگه نشود این مبیع را به خاطر عیب سابق رد کرد؟ عیب سابق داشت، زیر فی تنبور نقبت اخرى، عیب دوم هم پیدا کرد. خب یک پایش که معیوب بود پای دوم هم معیوب شد، شد دو تا عیب. خب اینجا مرحوم شیخ فرموده سه فرد در مسئله هست: یک، قبل از قبض عیب دوم به وجود بیاد، دو، بعد از قبض و فی زمن الخیار، اون خیارهایی که تلف مبی به عهده بایعه، مثل خیار حیوان، خیار مجلس، خیار شرط. سه، تدعی بعد القبض و بعد انتزاع الخیار باشد. انشاءالله تأمل بفرمایید فردا ادامه. یه مقدار ساعت رو هم جلو بیاریم. چرا پنج دقیقه؟
من پنج دقیقه به
آقایون اشکال میگم اون طرفش که باز باشه از آقا میخونم.
آه میگم
نه
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 نه، یه دقیقه شده، اصلا نشته دیگه. چرا؟
من
خواهد نوشم. چرا یک دقیقه شده؟ حالا بخواهی دوتر بیاییم.